ابو علی دقاق روزی به نزدیک امیر ابو علی الیاس اندر آمد که سالار و والی خراسان بود و این امیر ابو علی با همه جلالت سخت فاضل بود. چون ابو علی دقاق پیش وی بنشست به دو زانو، بین او و ابو علی الیاس چنین گفتگو رفت. امیر گفت مرا پندی ده. دقاق گفت یا امیر، مسئله می پرسم از تو، بی نفاق جوابم بده. امیر گفت جواب دهم. دقاق پرسید مرا بگوی تا تو زر دوستر داری یا خصم؟ امیر پاسخ داد البته زر. دقاق گفت پس چگونه است که آنچه همی دوستر داری اینجا می گذاری و خصم را که دوست نداری با خویشتن بدان جهان می بری؟ ابو علی الیاس را آب در چشم آمد و گفت نیکو پند دادی و مرا همه حکمت و فایده دو جهانی اندر این سخن در آمد و مرا از خواب غفلت بیدار کردی. پسر لقمان حکیم با پدر خیش چنین گفتگو کرد ای پدر، کدام خصلت بهتر است؟ لقمان گفت دین. پرسید چون دو باشند؟ لقمان گفت دین و مال. پرسید چون سه باشند؟ لقمان گفت دین و مال و حیا. پرسید چون چهار باشند؟ لقمان گفت دین و مال و حیا و حسن خلق. پرسید چون پنج باشند؟ لقمان گفت دین و مال و حیا و حسن خلق و سخا. ای پدر، چون شش باشند چه؟ لقمان حکیم گفت فرزندم، هر که این پنج خصلت در او جمع باشد او پاک باشد و خدای ترس و دوست خدا و شیطان از او بری بود. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. در این لحظه برنامه مشاهیر را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم به خانه های گرم و صمیمی شما آمدیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم، منجم، مفسر قرآن و ریاضیدان برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن می‌گوییم. اندیشمندی ایرانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است، که در طی چند برنامه برخی از این آثار را معرفی و بررسی می‌کنیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم دینی، منجم، مفسر قرآن و ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار و برجسته ایرانی در دوره تیموریان برابر با قرن نهم هجری قمری و 15 میلادی بود. تحصیلات اولیه را در سبزوار که در آن زمان مهد دانش بود طی کرد و پس از آن عازم مشهد و هرات شد. وی سالها به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت و در دوران سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیرعلی شیر نوایی مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. کاشفی از طریق جامی با طریقت نقشبندی آشنا شد. همچنین گفتیم که واعظ کاشفی تألیفات بسیاری به نظم و نثر دارد که روضت الشهدا یکی از آثار برجسته اوست که دیر زمانی متن رایج در مجالس سوگواری امام حسین علیه السلام به ویژه در ایام ماه محرم بوده است. کتاب روضت الشهدای ملا حسین واعظ کاشفی از مهمترین کتاب‌های ادبی و تاریخی اواخر عصر تیموریان است که شهرت و رواج آن تا دوره صفویه و عصر قاجار نیز بوده است. در این کتاب نویسنده در آغاز به اجمال از تاریخ انبیا سخن گفته و سپس به شرح زندگی پیامبر اسلام پرداخته است و به دنبال آن به بیان زندگی سایر امامان پرداخته. در این کتاب بخش مربوط به کربلا که هدف اصلی مؤلف در نگارش کتاب بوده از همه مفصل تر است. عزیزان، محققان علت نفوذ گسترده و دیرپای کتاب روضت الشهدا را در میان شیعیان و حتی سنیان متمایل به اهل بیت و تأثیر شگرفی که از خود بر جای نهاده نثر آن دانستند. آنان معتقدند که جدای از اهمیت موضوع کتاب، نثر شیوا و گیرای آن مهمترین عامل جاودانگی این کتاب در میان شیعیان بوده است. به یقین اگر چنین نثری نمی داشت و این چنین در فصاحت و بلاغت مطالب ابراز نمی شد، امکان چنین موفقیتی برای آن در این حد وجود نداشت. کاشفی از برجسته ترین نثر نویسان نیمه دوم قرن دهم هجری بوده است. بیشترین شهرت کتاب روزت و شهدا به دلیل عبارت پردازی های زیبای آن است. عبارت پردازی های کاشفی در این اثر در حالی صورت گرفته است که او شادابی جوانی را پشت سر گذاشته و در دوران کهولت این اثر جاودانه را تألیف کرده است. به اعتقاد استاد رسول جعفریان، انتخاب و گزینش جملات زیبا از این کتاب کار دشواری است، چرا که هر کجای آن انتخاب شود احساس می شود که موارد دیگری وجود دارد که زیباتر و شیواتر نگاشته شده است. انتخاب بهترین و سوزناکترین اشعار به هر مناسبت کتاب را در موضوع خود دلپذیرتر کرده است. کاشفی در این کتاب بیشتر شیوه سعدی در گلستان را در نظر داشته است و از نثر مسجع سعدی پیروی کرده است. جمله های آهنگین او موسیقی خاصی به اثر او بخشیده است. بر همین اساس میتوان ادعا کرد آنچه بیش از همه باعث مقبولیت روزت و شهدا شده است، جمله های شعرگونه و آهنگین به همراه داستان پردازی های ماهرانه و بهره‌گیری از عناصر داستان است. به این ترتیب می توان گفت که مؤلف به ویژگی های ادبی و هنری اثر بیشتر نظر دارد تا تاریخ و در رسیدن به مقصود گاهی به افسانه پردازی نیز پرداخته است و داستان هایی را که واقعیت تاریخی ندارند بر تاریخ افسوده است. سبکی که کاشفی برای بیان واقعی عاشورا و دیگر مسائل تاریخی انتخاب کرده، سبک تاریخی افسانه‌ای است. او در قالب نقل‌های تاریخی محدود نمانده، گرچه هدفش نقل تاریخ است. در جای جای کتاب چنان صحنه را داستانی توصیف کرده که آشکارا فراتر از تاریخ نگاری و عالمانه و مستند است. چون این سبکی برای توده مردم در حد بسیار عالی پذیرفتنی است و دوست داشتنی. به باور محققان و منتقدان این گونه عبارت پردازی ها نه تنها عقل که روان آدمی را نیز تحریک می کند و تمام وجود خواننده را به همراه خود می کشد. برای نمونه در موارد متعددی به وصف قیافه افراد و یا صحنه جنگ می پردازد.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
دوستان گرامی، کاشفی در کار تصویر ماجرای کربلا در نهایت زیبایی از مفاهیم حماسی بهره گرفته است. استفاده از مفهوم شهید و شهادت تا اندازه‌ای در این کتاب گسترده است که کمتر میتوان نظیر آن را در متون فارسی آن روزگار پیدا کرد. شاید بتوان گفت که کاشفی به رغم آنکه برداشت غیر سیاسی از کربلا دارد، ناخواسته با ترویج هرچه تمامتر مفهوم شهادت، زبان فارسی را از این مفهوم اشباع کرده است. برخی از داستان‌های استفاده شده در روزت و شهدا افسانه پردازی است و سندیت تاریخی ندارد. همین امر سبب شده است که کتاب از اعتبار علمی بی بهره باشد. برای مثال قصه های نظیر شهادت هاشم ابن عتبه در کربلا که واقعیت تاریخی ندارد و این شخص سالها پیش از آن در جنگ صفین به شهادت رسیده است. مواردی از این دست نشان می دهد که کاشفی در کنار استفاده از منابع معتبر، از منابع نامعتبر نیز بهره برده است. همین امر موجب شده است که محققان به این کتاب نه به عنوان یک کتاب تاریخی بلکه به منزله یک اثر ادبی و رمان تاریخی نگاه کنند. ویژگی رمان تاریخی این است که ترکیبی از نقل‌های درست تاریخی با خودساخته‌ها آمیخته شود و متنی خواندنی عرضه گردد و روزت الشهدا از این ویژگی برخوردار است. محققان کاشفی را مروج برداشت معنوی از واقعی عاشورا دانستند. او یک صوفی است که به تحقیق تاریخی پرداخته است و مسلماً دیدگاه‌هایش درباره جهان و آنچه در آن است بر تحقیق او غلبه داشته و اثر گذاشته است. تاریخی که او می‌نویسد را باید تاریخی از منظر تصوف دانست. کاشفی هم واعظ است، هم صوفی نقشبندی، هم مسلمانی دوستدار اهل بیت پیامبر و هم داستان نویس و ادیب و شاعر. همه این عناصر وجودی واعظ کاشفی در شکل گیری و پیدایش روزت و شهدا سهم داشتند. اما بعد فکری کتاب از دو عنصر دوستداری اهل بیت و گرایشات صوفیانه او نشأت گرفته است. طبیعت تصوف آن است که برای هر آنچه رخ می‌دهد ماهیتی فوق طبیعی درست کند. بر اساس این نگرش هر حادثه انجام می شود تا به دنبال آن تأثیر معنوی ویژه خود را داشته باشد. زمانی که این حوادث به تاریخ امور دینی برسد، این قبیل تحلیل شدت یافته و کمتر به ابعاد مادی قضیه پرداخته می شود. دیده که از بحر شهید کربلا شد عشق بار، یابد از نور سعادت روشنی روز شمار. از عقیق تشنه شاه شهیدان یاد کن، گوهر اشکی ز بحر دیده خونین ببار. هر که او امروز گریان است از بحر حسین، با لب خندان بود فردا به صدر اقتدار. از همراهی شما با برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تاجیکستان در هفته ای که گذشت را خواهید شنید.
و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و ویژه برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما هستیم. با نخستین بخش این برنامه ذکر تحولات مهمی تاجیکستان طی یک هفته‌ای که سپری شده است. تبریک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت پذیرفته شدن جمهوری اسلامی با عنوان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای. پیامدهای رابطه شدن یکی از مقامات بلندپایی صاحب بانکداری تاجیکستان شهرت اسمت اللهیف در هفته گذشته و دستگیری تعداد از عاملهای این حادثه و نیز کشته شدن یک تن از این افراد متهم به این قضیه در کشور مالدیو. مذاکرات مردی میان تاجیکستان و ازبکستان. و آفتهای حوادث طبیعی در نقاط مختلف تاجیکستان از آبخیزی و خرابی راه‌ها در بدخشان و خاکباران در نقاط مختلف جنوبی تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا لحظات دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم با بخش تحلیلی گفتار این ساعته، اما یادآور می‌شیم که شما می‌توانید تاجیکستان در هفته گذشته را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik نیز دریافت نمایید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس نوبتی سازمان همکاری شانگهای که به طور برخط یا آنلاین برگزار شد، از فعالیت‌های این سازمان تجلیل به عمل آورد و یکی از نکات مهمترینی که رئیس جمهور تاجیکستان بیان کرد، تبریک سید ابراهیم رئیسی و دولت و ملت ایران به مناسبت پذیرفته شدن جمهوری اسلامی به عنوان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای بود. از این ترتیب روند عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای که به طور خوشنود کننده این روند در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شروع شد، با نشست اخیر این سازمان به طور آنلاینی یا برخط که توسط کشور هندوستان ترتیب داده شده بود به پایان رسید. پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دوست و برادر و همزبان و همفرهنگ و همدین با استقبال پرشور مقامات و مردم تاجیکستان در صفحات مجازی و دایره‌های خبری و سیاسی روبرو شده است. تبریک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز از همین امر منشأ می‌گیرد. گفتنی است در سال 2021 محض دوشنبه پایتخت تاجیکستان که میزبان اجلاس نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود، روند پیوستن جمهوری اسلامی به این سازمان را اساس گذاشت. در این اجلاس سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد که برای نخستین سفر خارجیش تاجیکستان را در آن زمان انتخاب کرده بود.
آقای رئیس جمهور محترم کشور دوست، برادر، همسایه، همزبان کشور تاجیکستان، آقای رحمان و همراهان محترمشون و نشست هایی که زمینه تصمیم گیری های خوبی برای روابط دو کشور شدن تشکر میکنم. ما با کشور تاجیکستان به دلایل مختلف که هم همسایگی، هم روابط فرهنگی و دینی، هم روابط همزبانی و هم فرهنگی و هم تمدنی ارتباطات خوبی رو داریم، به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روابط بسیار خوبی با کشور تاجیکستان داشتیم. اما با توجه به مشکلاتی که پیش آمده بود، با سفری که در ابتدای کار دولت من به کشور تاجیکستان داشتم، به دعوت آقای رحمان رئیس جمهور محترم، هم برای شرکت در اجلاس شانگهای هم دیدار دو جانبه، سفر ما نقطه عطفی بود برای روابط بین دو کشور و روابط بین دو کشور متحول شد به نحوی که امروز ما شاهدیم که در روابط فقط تجاری بین دو کشور ما شاهد افزایش 4 برابر روابط تجاری هستیم و مبادلات تجاری بین دو کشور. در حوزه‌های دیگر هم گام‌های خوبی برداشته شد، به ویژه در اجرای تفاهم نامه‌هایی که بین دو کشور در دوشنبه امضا شد و امروز با امضای تفاهم نامه‌های جدید بین دو کشور، من تردید ندارم که گام بلندی در جهت روابط بین دو کشور برداشته خواهد شد و ما مصممیم در گفتگوهایی هم که بین دو کشور انجام شد، این اراده و تصمیم بین دو کشور جدی است که روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری، روابط فرهنگی و روابط در حوزه‌های مختلف، انرژی، گردشگری، معدن و در حوزه‌های علم و فناوری بین دو کشور به صورت جدی تداوم پیدا کنه، به نحوی که هر دو کشور و هر دو دولت و ملت شاهد روابط بهتر از وضعیت کنونی بین دو کشور باشند و ما حتما میتونیم انشاءالله روابط دو جانبه رو تبدیل به روابط خوب منطقه‌ای و روابط بسیار خوب در مسائل جهانی و بین‌المللی کنیم، که این روابط میتونه بین دو کشور مسلمان و دو کشور همسایه بسیار امیدبخش باشه برای دو ملت و برای منافع دو کشور و دو ملت.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در پی ناپدید شدن شهرت عصمت اللهیف، معاون رئیس بانک آریان بانک، یکی از بزرگترین بانک‌های تاجیکستان و یکی از مقامات بلندپایه بانکی این کشور، مقامات قدرتی تاجیکستان عملیات ویژه‌ای را آغاز کردند. طبق گزارش رسانه‌های گروهی تاجیکستان، در این زمینه تدبیرهای در داخل و خارج از تاجیکستان انجام شده است تا عاملان ربوده شدن عصمت اللهیف شناسایی و مجازات شوند. تا حال با گفته مقامات تاجیک، چندین نفر در داخل این کشور و نیز در روسیه با اتهام دست داشتن در این جنایت بازداشت شده‌اند. از جمله افرادی که در قضیه شهرت عصمت الله گمان زد یا گمان بر بود رستم اشرف بود که در گذشته در ساختارهای انتظامی تاجیکستان فعالیت داشته، بعداً به دلیل دست زدن در جنایت محکوم به زندان شده است. او در 2 سال پیش از زندان رها شده و اکنون متهم بود که در این جنایت دست دارد. اما اول هفته گذشته خبر رسید که فرد یاد شده که طبق طراحی پیشکی از تاجیکستان خارج شده است، از طریق ترکیه به کشور مالدیو رسیده است. اما در کشور مالدیو به دنبال ممانعت مقامات این کشور از ورود به خاک کشورشان، او در فرودگاه کیشینیو پایتخت مالدیو اسلحه 1 تن از مقامات امنیتی را به طور غافلگیرانه از خود نموده و 2 تن از آنها را مورد شلیک قرار داد. خود رستم اشرف نیز بعداً مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در بیمارستان از دنیا درگذشت. به هر ترتیب مقامات وزارت داخلی تاجیکستان اعلان کردند در ماجرای ناپدید شدن شهرت عصمت اللهیف، افرادی که در گذشته در ساختارهای حفظ حقوق مشغول به کار بودند و دست به فساد زدند سهمگذار بودند. این مسئله بار دیگر موضوع فساد مالی و اخلاقی برخی از وابستگان به ساختارهای انتظامی را در تاجیکستان روشن کرده است، موضوعی که بارها از سوی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مورد نکوهش و سرزنش قرار گرفته و حتی به طور شدید او بارها در جلسه های رسمی حکومت از چنین افراد انتقاد کرده بود و بخشی از انتقادهای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از متخلفان در ساختارهای قدرتی توجه کنید که گویای واقعیت است.
مردم عادی هیچ وقت تلویزیون دو بند نشان میتند، کامیرا را میبرند، در یک بیچاره بی صاحبی بی کس بعد دیگه توقع کاسه امورا نشمگیران و بعد نشان وزیر وکیل مردمی رئیسان ولایت شهر نایا ترابران دومن پرکرار ها سود ها خیزمتیان ساتورهای قدرتی نظامی حمایت حقوق در برابر همین قانون را ویران کرد، از منصب سبک دوش می شود. دیگر حقوق معنوی یا باری کرا بکنیم جریمه بنده نه اون صدقه وظیفه خود بطی دیگر اشخاصی که ثروتمندان، صاحب کاران، تاجران، خادمان دین، اهل علما که قانونگذار ما وی کرده نمی توانیم از لحاظ خدمتی آنها را با ما حساب میکنم، چند اون 100-500 کراچ هم حاضر حساب میکنم، به درجه ای که دیگر کسی با قانونشکنی گیم که غیرت نکنند. این یکی از راه پیشگیری کردن است، درست است. خدمتچیان دولتی همین، راه دیگر نیست. اکثریت مردم عادی رویا میکنند، بله. با یه شهر دوشنبه ده فقط پرابلم همین 25 سال است، فقط فرزندان منصبدار، صاحب کاران، آدمان پولدار و دیگر را ماشین شبکاب اینا بزد کشت، اینا ویکت گریخت، ویکت کار بازرسی همین است. خاتمه گذاشتیم، خاتمه بگذاریم، این رام حال میشه. انا همین باورید که وقتی منصبدار خودش حس میکند که وی جوابگر است، مسئول است، رعایه قانونم طلب میکند، مسئولیتش بلند میشه، طلبات قانونم جدی میشه. نه ای که خودش، فرزندانش، ما دیگه خشتواری نزدیکش نمیگیریم، فرزندانش، چون که فرزندانش پدر و مادر تحصیلی وایده میشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنم پرتو از آفتاب را بشنوید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
یه وقتی بر حسب تصادف من توی جلسه با یکی از کسایی که جزء مسئولین اون رژیم بود، ما چون با اونا ارتباط نداشتیم، تصادفا توی جلسه ارتباط پیدا شد، یعنی نشستیم جلسه، اونم بود یه نفر از مسئولین اون رژیم اون سالها. حرف او این بود، من شروع کردم انتقاد کردن از بعضی از چیزا، جوان بودیم و حوصله حرف زدن و بحث کردن اینا زیاد داشتیم. او جوابش این بود، گفت آقا این حرفا چیه شما میزنید؟ ما نشستیم اینجا، اروپایی ها دیگران مثل نوکر دارن برای ما کار میکنن، جنس میارن، اونا میسازن، ما استفاده میکنیم. منطق رو ببینید، منطق این بود که اونا میسازن، ما استفاده میکنیم، اونا نوکر ما. اروپایی ها نفت ما رو میبردن، بازار ما رو تصرف میکردن، در سیاست ما حد اکثر دخالت رو میکردن. این بیعقل که طرف صحبت ما بود، اینا رو افتخار ملت میدونست، یعنی این عقب نگه داشتن، یعنی این یه نوع. نوع دومش این بود که به مردم، به جوانها باورونده بودن که ما نمیتونیم. نخست وزیر رژیم شاه در دوران صنعت نفت، ملی شدن صنعت نفت زمان مصدق، تو مجلس شورای ملی اون روز بحث شد که بیایم صنعت نفت رو ملی کنیم، از دست انگلیس‌ها بگیریم. این نخست وزیر رزمارا، حاج علی رزمارا، یه سپهبد ارتشی بود، نخست وزیر، این آمد تو مجلس، که منم تو مجلس این حرف زد، در ذهنم اینه، آمد گفتش که این حرفا چیه شما میزنید راجع به ملی شدن صنعت نفت و اداره پالایشگاه آبادان؟ مگه ما میتونیم؟ ایرانی یک لوله هنگ نمیتونه درست کنه. لوله هنگ شما نمیدونید چیه، ندیدید لوله هنگو. لوله هنگ یعنی آفتابه از جنس سفال. آفتابه رو که دیدید، آفتابه، حالا آفتابه از جنس حلبی و مس و اینا درست میکردن. یه جور آفتابه هم بود در جاهای دوردست، من دیده بودم، از جنس سفال، گل پخته درست میکردن، یعنی پایین ترین، پسترین چیزی که ممکنه یه انسانی درست کنه. میگفت ایرانی همون لوله هنگ هم نمیتونه درست کنه، حتی اکثر لوله هنگ درست میکنه. یعنی اینجوری تلقین میکردن، استضعاف یعنی این.
دوستان گرامی، کم کم و پایان برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. هم اکنون برنامه سیمای زن رو می شنوید.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. ای با تو شروعی کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی برنامه سیمای زن. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایانی برنامه ما را همراهی میکنید. به طور کلی در فرهنگ اسلامی انسان از دو بعد مهم در شخصیت خود برخوردار است. اسلام برای انسان دو بعد روح و جسم را در نظر می گیرد. همچنین معتقد است انسان لذت‌های مادی و معنوی دارد. لذت‌های معنوی را روحی انسان بهره می‌برد و جاودانه از زیرا از آنجا که این لذت‌ها مطابق با رضایت خداوند است، در دنیای پس از مرگ هم برای انسان مفید است. اما لذت‌های مادی زودگذر است و با پایان یافتن این دنیا دیگر بقای ندارد. در جهان بینی غرب لذت‌ها به همین دنیا ختم می‌شوند و مادی هستند. معنویات اصالت ندارند و ارزش‌ها تابع زرق و سلایق مردم هستند، نه آنچه خداوند به عنوان خالق بشر برایش رقم زده است. با همین نگاه فرهنگ غرب پایه‌گذار هوس‌های مادی و زودگذر شد و از آنجایی که استفاده از زنها مطابق با میل و خواسته های مردان بود، زن وسیله لذت بردن مرد معرفی شد. اما نکته مهم اینجاست که این سناریوی آزادی زن نامیده شد. در نگاه غرب ها آزادی یعنی پشت پا زدن به حکم عقل و منطق، رو گرداندن از دین، غوطه‌ور شدن در تمایلات و خواسته های فردی، منفعت طلبی و نهایت تمایل شدن به فساد اخلاقی در خانواده و اجتماع. آزادی یعنی به هیچ اصل و اصول اخلاقی پایبند نمودند. آزادی یعنی خاموش کردن وجدان و کشته شدن فطرت. بیشک فرهنگ غرب برای فساد انسان برنامه ریزی کرده است. به جنگ با ارزش‌ها و فضیلت‌های الهی پرداخته و به دنبال خروج انسانیت از دایره فضائل انسانی است. در نظر فرهنگ غربی اگر زن بخواهد در جامعه حضور پیدا کند باید از جذابیت های جنسی خودش ارائه بدهد، خود را در چشم مردان آرایش کند و با زینت و تجملات و با ترویج به خود نمایی برای مردان چشم نواز باشد. زن در این فرهنگ وسیله برای پاسخگویی به شهوت مردان است، حتی اگر با قیمت سقوطش از مقامی انسانیت باشد. این آزادی زن نیست، بلکه لگدمال کردن کرامت و جایگاهی ارزشمندی زن است. این آزادی زن نیست، بلکه آزادی مردانی لذت طلب است برای استفاده از زن. این کار مردسالاری، ظلم و خیانت به زن، زیر پا گذاشتن زن، تجاوز و اهانت به حقوق زن و تنزل ارزش زن است. آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی درباره به استعمار درآوردن زن توسط غرب و به بیگاری کشیدن از او می‌فرماید: غرب به دنبال کارگر ارزان بود، از همین رو زن را وارد میدان کار و صنعت کرد. ایشان در دیدار با اقشار مختلف بانوان در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمایند: شما اگر این کتاب یعنی رمانی کلبه اموتام را خوانده باشید می بینید این تقریبا نزدیک 200 سال قبل است، مالی همون وقت است. آنها را تشویق می کردند، از اینجا فرار می کردند، من طرف می بردم. برای چی؟ برای اینکه آزاد باشند؟ نه، برای اینکه کارگری ارزان لازم داشتن. حالا البته امثال و نظایر زیاده دارد، بنابراین یک اینجا بود که بزن ضربه زدن و او را وارد میدان کار کردند برای اینکه خرجی کمتر بکنند، خزینه کمتر بر عهده بگیرند، پولی کمتر بدهند. یکی هم همچون مرد جنسی برتر از زن وسیله لذت مرد قرار بگیرد. همه کار را کردن برای اینکه بتوانند زن را قانع کنند که امتیاز او و نوع رفتار از که جذابیت های جنسی او را برای مرد بیشتر کند. همه تلاش را کردن. این داستان خیلی غم‌انگیز است. غرب تمام قدرت خود را به کار گرفت که شعار زن زندگی آزادی و ترویج فرهنگ غربی و فساد و فحشا جلوه رشد اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را بگیرند، در حالی که روز بر روز شاهدی گرایش شمار زیاده از انسانها به دین اسلام هستیم. زیرا انسانی که به دنبال حق باشد می بیند که نگاهی درست به زن، زندگی، آزادی در منطق اسلام جای دارد. در فرهنگ غربی کلمه آزادی به معنای رهایی از بندگی شکم، شهوت، پول، مقام و قدرت نیست، بلکه به معنای غوطه‌ور شدن در فحشا و بی‌عفتی و فساد اخلاقی است. در فرهنگ اسلام آزادی به معنای رها شدن از قید و بندی گناه و حرکت به سوی کمال انسانی است. مفهوم آزاد بودن انسان قرن‌ها پیش از آنکه در اروپا و غرب مطرح بشود در اسلام مطرح شد. علاوه بر این، قرن‌ها پیش از آنکه روشنفکران و انقلابیان و رهبران اروپایی بر فکر بیفتند که آزادی بشر را یکی از حقوق اساسی بشر بدانند، اسلام مدعی حقوق بشر بود. اسلام زن را به عفت و حجاب دعوت میکند تا دیگران او را به عنوان یک زن مسلمان بشناسند و چشم طعمه را از او بردارند. عزت و کرامت زن در سایه حجاب حفظ میشود و مردم به خود اجازه نمیدهند که به حقوق فردی و اجتماعی او تجاوز کنند. اسلام طرفدار تکامل عقلی و اجتماعی بشر است و از نگاهی این مکتب الهی زن و مرد نسبت به ارزش‌های الهی و انسانی هیچ تفاوت با همدیگر ندارند. نکته جالب توجه این است که اسلام در برخی شرایط حتی زن را بر مرد ترجیح داده و بسیار از تکالیف را از دوش او برداشته است، چرا که مسئولیت پرورش انسان‌ها را بر عهده او نهاده است. دنیای غرب خیال میکند که ارزش و اعتبار زن به این است که حجاب و عفاف خود را کنار بگذارد و با بی‌بند و باری خود را برای مردان بیاراید و خود آرایی کند، اسیر دست مردان شود. این نگاه اهانت و خیانت به زن و حکم سقوط زن به جایگاه حیوانیت را دارد. غربی ها برای فروش یک کالای بی ارزش و برای به دست آوردن پول از زن استفاده می کنند. اگر مقداری عاقلانه فکر کنیم، این حرکت خیانت به زن و به زندگی زن و به آزادی زن است. آزاد کسی است که به خاطر دنیای مادی قدم روی عزت، ارزش، ایمان و مقام اسلامی خیش نگذارد و خود را از بند هوا و هوس و شهوت و ثروت و پول و جاده مقام آزاد کند. همینجا برنامه سیمای زن به پایان میرسد. امیدوارم که مبرع توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. خب همراهان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر و سپاس از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی کردید. همه شما عزیزان را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
ولی اتفاقی که قراره بیفته بینه خود بازیکن و خود باشگاهه. فکر نمی کنم عیسی بخواد این جایگاه خودش توی پرسپولیس که خیلی سخت هم به دست آورد و خیلی صبر کرده از دست بده. حالا شاید در استفاهان ما نمیتونیم بگیم که میمونه.